هفت علی شال و کلاه کرده در طویله با کرند در حال گفتگوست. آرام باش کرند، آرام باش. امشب کار خیلی مهمی در پیش داریم. خیلی باید راه برویم. تازه هم من و هم کوکب باید سوارت بشویم. میخواهیم فرار کنیم کرند. دارم داماد میشوم. داماد. تو می توانی باور کنی؟ من که هرگز فکر نمی کردم حتی یک بار اجازه داشته باشم سوارت بشوم. حالا چه برسد به این که با تو زنم را از چنگ ارباب در ببرم؟ حقش از این بیشرف. صدای نزدیک شدن قدم های شتابان کسی توجهش را جلب می کند. گردن اسب را محکم به زیر بازوی خود می گیرد. کرند گوشهایش می جنبد و در تاریکی به سویی که صدای پا می آید چشم می روزد. حیوان انگار به خطرناکی موقعیتش پی برده است. در هر دو طرف زینش تفنگی همراه با وسایل دیگر جاسازی شده است. صدای پا نزدیکتر می شود. علی یواش می پرسد. تویی کوکب؟ ها منم. این چی است که توی دست داری؟ بخچه لباسهایم. بده به من. پایت را بلند کن. سوار شدی؟ قلب دختر مثل دل کوچک گنجشک به دام افتادی تاپ تاپ میتپد. وقتی دستش را دور کمرش حلقه میزند، علی صدای این تپش‌های تند و هراسان را احساس میکند. نه، میشنود، بو میکشد، میبیند. و چه احساس دلشین و باشکویی، چه عطر سرمست کننده و نشاط آوری، چه کشش و جاذبه‌ای، چه کشش و جاذبه‌ای دارد تن گرم این لاکو که تنگ در آغوشش گرفته است. یکی از سگ‌های مباشر پارسکنان به سوی آنها می‌آید. مباشر که بر درگاه اتاق غذاخوری ارباب دست به سینه و حاضر به خدمت ایستاده، با شنیدن صدای پارس سگ کنجکاو به روی بالکن می‌رود. مسیری را که هر سه سگش دارند می‌پیماید، دنبال می کند و فریاد می زند. آهای، کی اونجاست؟ با تو هستم. آهای، وایستا ببینم. دوست، دوست. سگ ها اکنون با سماجت کرند را در حلقه محاصره خود گرفتن. حیوان سعی می کند با آنها از در دوستی درآید، اما سگ ها دست بردار نیستند. سوارانش به کلی سراسیمه و پریشانند. افسارش به وسیله علی کشیده می شود. سگی دمش را به دندان گرفته است. سگهای دیگر در صدد گاز گرفتن پاهایش هستند. کرند شیشه کشان چند لگد حواله آنها می کند. یکی از سگها زوزه کشان سر جایش می خوب می شود. دو سگ دیگر اگرچه متوجه لگدهای اسب شدند، با این همه هنوز با حفظ فاصله پارس کنان او را دنبال می کنند. ارباب و مهمانهایش با شنیدن بلبشوی مباشر و سگهایش از غذا خوردن دست میکشند و همگی روی بالکن میآیند. یکی از آنها سراغ تفنگش میرود. سلیمه و دو زن دیگر از تنورخانه به حیاط میآیند و به روی و پیروی از مباشر فریاد میکشند. دوست، دوست. صدای شلیک تفنگی سگها را لحظه‌ای ساکت میکند. سلیمه از زنان دیگر پیشی میگیرد. نگران و مردد قدمی به سوی سواران برمی‌دارد. کوکب همزمان با صدای شلیک تفنگ از درد جیغ می‌کشد و علی را محکم‌تر در آغوش می‌فشارد. دوباره صدای شلیک تفنگی در سراسر آبادی می‌پیچد. علی نهرکشان افسار کرند را می‌کشد. چیزی نمانده است تا ناکامی خود را باور کند. از اینکه تفنگ‌هایش را در زین اسب غلاف کرده و حالا در این موقعیت خطرناک با آنها دسترسی ندارد پشیمان است. دست زد به میآید هر جوری شده تفنگی را بیرون بکشد. مستحصل و آزمند فریاد می‌زند. بپر کرند، بپر. کرند گویی جانش را از او دارند می‌گیرند. خشمناک شیهی می‌کشد. به سان گردبادی از جایش کنده می‌شود و دیوانه و سرکش به تاخت می‌آید. مردمان آبادی با فانوس های کم نوری در دست از خانه هایشان بیرون می آیند و حیرت زده می بینند که اسبی سرکش با دو سوار تنگ چسبیده به هم بر ترک چهار نعل در تاخت است و رأسان آبادی را ترک می گوید. در پی او سگان آبادی و سوارانی با تفنگ های تهدیدگر. لحظاتی بعد صدای پارس سگان و شلیک تفنگ ها قطع می شود، اما صدای پچپچ شای آرام آرام آبادی را گوش به گوش و خانه به خانه در می نوردد. هشت. اگرچه درد زخم ساخت پای کوکب با سرد شدن ساچمه ها به ناگهان بالا می گیرد، اما او غرق در احساسی شیرین و گرم و کیف آور بر شانه علی تکیه داده است. نه، شاید در خوابی و رویایی سکر آور و عمیق فرو رفته است. به راستی چه رویایی دلنشین تر از این واقعیت وقتی که نوبالغ دختر رعیتی در اوج کابوس اسارتش در می‌یابد که از دست‌های متجاوز ارباب و که از دست‌های متجاوز ارباب رسته و در پناه شانه‌های مردی از ننگ و بدنامی و تغییر به سوی زندگی جاری است. آهای لاکو، زنده ای؟ علی می پرسد. رشته رویاهای کوکب می گسلد. خنده کنان می گوید: ها، به شکر خدا، صد تا جان دارم. تو چطوری؟ پایم در اختیارم نیست. نامرد گلوله خوک را حوالم کرد. گردن کرند هم زخمی است. خدا کند حیوان چیزش نباشد. پس وایستا تا زخمهایتان را ببینم. نه، هر آن امکان دارد ارباب ها برسند. نکنند؟ کرند که عرقتن با خون زخم گردنش آمیخته شده مغرور شیهه می کشد. با رسیدن به دامون و گم شدن در بین انبوه درختان، حیوان با اشاره علی از تاختن باز می ایستد. سوارانش پیاده می شوند. علی از شدت درد روی زمین می نشیند و می نالد: آه، خیلی درد دارد. کوکب نور چراغ دستی را به پای علی نزدیک می کند و وحشت‌زده می گوید: وای، باید یک جوری جلوی خونریزی را گرفت. آه، این پا دیگر برایم پابشو نیست. کوکب پارچه ای روی زخم علی می گذارد و پای مجروحش را با روسریش محکم می بندد. ملاطفت آمیز می گوید: فعلا جوری بستم تا خون بند بیاید. زخم خودت چی؟ نشانم بده ببینم. چیز مهم نیست، پوست پایم فقط خراش برداشته. نگاه کن این هایش. عجب دور زمانه ای، هم عروس، هم داماد و هم اسبش زخمی هست. زخم ما مهم نیست. پای تو خیلی خون ریزی دارد. سوار شویم برویم علی. درد خنده هم میگیرد. ببینم لاکو جان، اگر شلاق بشوم باز زنم میشوی؟ نه فقط زنت، بلکه عصای دستت هم میشوم علی. قسم بخور که همیشه و همه جا زن من میمانی. قسم میخورم. با سوار شدن به روی اسب، علی سرمست از دم و بازدم لذت بخش کوکب بر پشت گردن خود افسار کرند را میکشد و میگوید: چلاغم کرده ای خدایا، چلاغم کرده ای. باشد، اما نگذار دیگر علی پانزاقرانی باقی بمانم. بگذار مثل همه سجل و اسم درست حسابی داشته باشم، مثل یک آدم، مثل یک رعیت خوب. فرر، صدا از دماغ کرند بیرون می آید. کوکب زیر لب آمین می گوید. با بساخت آمدن کرند، صدای مغرور و هیجان زده ای در دل دامون می پیچد. ها ها، بتاز کرند، بتاز شیر نر من، بتاز برادر من، رخش من، بتاز. هیچ چیز قشنگتر از داشتن زن و اسب و اسم و تفنگ و زمین برای زراعت نیست. بتاز، بتاز کرند من. ها ها. نو. مرد با صدای پارس سگ‌ها از رخت خواب بر می‌خیزد. خواب‌آلود تفنگ سربارش را از روی دو میخ فرو رفته در دیوار بر می‌دارد و با عجله از اتاق بیرون می‌رود. با دیدن اسب و سوار که در محاصره سگ‌هایش قرار گرفتند، فانوس آویزان بر ستون چوبی خانه را به دست می‌گیرد. شعله‌اش را بالا می‌برد و با دقت در صدد شناسایی مهمانان ناخوانده‌اش برمی‌آید. سپس با تشری پارس سگ‌ها را می‌خواباند و کنجکاو می‌پرسد: این وقت شب اینجا چه کار دارید؟ دایی، منم علی. خاله سلیم ما را فرستاده. من و دختر اسماعیل شکاربان از خانه ارباب فرار کردیم. زن خانه از اتاق به ایوان می آید و با نگرانی از شوهرش در مورد غریبه ها می پرسد. مرد در حالی که دارد به استقبال مهمانانش می رود با خوشرویی جواب می دهد: به این پهلوان قبلا می گفتن علی پانزدهقرانی، اما حالا دیگر برای خودش مردی شده. خدمتکار مباشر دندانگرد را از چنگش در آورده. شاد آمان است. به به، این هم رخشش. حالا دلت درد بگیرد ارباب محمودی، که هرگز کسی را نمی گذاشتی سوار کرندت بشود. لامذهب، عزبت بود دیگر، زنت که نبود. 50 تومن می ارزد حیوان، 50 تومن می ارزد این حیوان. از پایین بیا. خب شاد آمان. پایت، عجب خونی. زن بیا کمک کن ببینم. برادر سلیمه آنها را نزد آخوند محضرداری که در آن حوالی سکونت دارد می برد. آخوند وقتی از زخمی و فاقد شناسنامه بودن داماد آگاه می شود، در ابتدا از خواندن صیغه نکاح امتناع می ورزد، اما با دیدن جواهرات کوکب به ازای چند اشرفی آنها را به عقد هم در می آورد و قول می دهد برایشان شناسنامه نیز تهیه کند. چند روز بعد برادر سلیمه به نزد پدر کوکب می رود تا او را از ماجرای دختر و دامادش با خبر سازد. عروس و داماد جوان بی صبرانه بازگشت برادر سلیمه را انتظار می کشند تا از خانواده کوکب به اقدامات احتمالی ارباب و مباشرش با خبر شوند. بالاخره برادر سلیمه از راه می رسد. کوکب با دیدن چهره غمگین و نگران او گمان می کند که از طرف ارباب بلایی سر خانوادهش آمده است. هراسان شروع به گریه می کند. علی دلواپس می پرسد: دایی جان چه شده؟ پدر کوکب را کشتن؟ مد از شدت غم در حیات خانه خود به درختی تکه می دهد. بغضش می ترکد و بیان که به علی نگاه کند گریان می نالد: سلیمه، سلیمه، خاخور مهربان من. زن و بچه های مد به شیون می آیند. کوکب و علی با چشم های پر اشک نگاه هاشان به هم تلاقی می کند. احساسی عمیق‌تر از درد و داغ وجودشان را فرا می گیرد. آنها خود را در مرگ سلیمه مقصر می پندارند. به زودی تمام قریه از داغ برادر سلیمه آگاه می شود. با رفتن همسایه‌ها به خانه‌های خود، برادر سلیمه در حالی که سعی دارد بغض و گریه‌اش را مهار کند، رو به علی می‌گوید: پسر جان، خواست خدا این بوده. عروسی و عزا با هم. سلیمه خودش اینجوری خواست. شاید زنت هم اگر خانه مباشر می‌ماند، عاقبت یک روزی دست به این کار می‌زد. اما خواهر خدا بیامرزم، خواستی قلبیش این بود که شماها با هم فرار کنید و به هم برسی. من با اسماعیل و زنش صحبت کردم. آنها از شماها راضی هستند. سفارش کردن تا هرچه زودتر خودتان را به جای امنی برسانید. ارباب برای سرت 50 تومان جایزه گذاشته. امنیه ها در به در دنبال تو و زنت می گردن. چه کار کنم دایی؟ کجا بروم؟ من که جایی به جز دامون ندارم. اجازه بدهید کوکب پیش شما بماند. من با کرند و تفنگ هایم میروم سراغ ارباب و مباشر. تقاص خاله سلیمه را باید این خوکا پس بدهند. نه پسر جا. با دو سه تا تفنگ نمی شود حتی جلوی دار و دسته ارباب محمودی استاد. حالا چه برسد به امنیه ها؟ این فکرها را از کلت بریز بیرون. میرزا با آن همه تفنگچی هایش بالاخره سرش را از دست داد. تو یک یاغی یک کوتنها چه کار میخوایی اش پیش ببری آخر؟ دیگر زن داری، زنت نمیتواند اینجا بماند. من هم به اندازه کافی دردسر برای خودم درست کردم. بیا برو گیلان، همین امشب. گیلان؟ آره پسرم، دیگر توی الاغ هرگز در امان نیستی. تو که حالا سجل داری، بجز اینجا هر کجا که بروی هیچ امنی به تو شک نمی کند. آنجا فت و فراوان زمین بی صاحب ریخته. آنجا فت و فراوان زمین بی صاحب ریخته. رعیت های آنجا مثل ما به چهار تا بز و گوسفند و چند تا خوشه گندم چشم ندوختند که آخر کاری حتی یونجه هم گیر ما نیاید تا به خورد بچه های من بدهیم. چای می کارن. بیجار و برنزار دارن. هر وقت آذوقه کم آوردن می روند از رودخانه و دریا ماهی می گیرند و به راحتی شکمشان را سیر می کنند. گیلان کجا است دایی؟ چجوری می شود رفت آنجا؟ خودم تا نیمه را با تو می آیم و جبه به جبه گیلان را مثل کف دستم بلدم. آن وقتا که سن سال تو بودم با تفنگچی های میرزا از دیلمان تا سیاکر، لایجان، آستانه، آن بر سفید رود، لولمان، همه جا را زیر پا گذاشتن. مشت برار، مشت برار، چشمهایت روشن، زنت زایید. زن همسایه راضی و خوشحال به مرد که غرق در تداعی خاطرات خود است میگوید. رشته خیال و خاطرات مرد گسسته می شود. غایب و خوابالود سرفکنان می پرسد چه شده؟ چه شده؟ کوکب زایید، مشت برار. کی؟ کوکب؟ او که هنوز وقت زاییدنش نرسیده. این همه داد و قال را نشنیدی؟ بچهت خیلی عجله داشت. قبل از موعد توی کندوج به دنیا آمده. توی کندوج؟ آخر او که هنوز یک ماه و چهار روز وقت داشت. مشت خور ریکه از یا لاکو؟ تو که چهار تا ریکه داری در فکر لاکو باش مشت برار. فقط دو تا لاکو بیشتر نداری؟ خاک بر سرم، یعنی حالا شد سه تا. نه مشت برار، نترس. زنت باید سه بار دیگر هم بزاید تا لشکر ریکاها و لاکوهایت تکمیل بشود. یعنی این 8 ماه به دنیا آمده ریکه است؟ البته که ریکه است، چشمت روشن. های 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 ارواح مادرم مشرخا خور، این یکی دیگر سر قبر پدرش حلوا خواهد خورد.